شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجددا در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح در سوئد هستیم. جناب دکتر افتخاری، من به شما سلام میکنم و شب بخیر میگم.
آیتور، منم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز سلام میکنم و باز هم سپاسگزارم که در گفتگوی با ما شرکت میکنید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
درود بر شما. جناب دکتر افتخاری، همونطور که شنوندگان عزیز مطلعن، در دنباله بحث بیماری PTSD، بیماری روانی ناشی از جنگ و بحران‌های سخت، در همین رابطه مقداری سوال از شما کرده بودن که چند تایی همون سوالات باقی ماند و قرار شد در این جلسه به اونا بپردازیم. در ضمن مقداری هم سوال شنوندگان عزیز از ما کردن که پس از طرح اون سوالها اونا رو با شما مطرح خواهیم کرد. شما بفرمایید.
بعد خواهش میکنم از کنم که دو تا سوال بود از برنامه گذشته. یک سوال این بود که در برمیگشت به بیماری PTSD و این که آیا اطلاع یا بیماری ژنتیکی هم هست یا نه، یعنی در تشابه با سایر بیماری های روحی، آیا پایه های ژنتیکی وجود داره برای بیماری PTSD یا نه، و اگر جواب منفی است در صورت چرا بعضی از افراد شدیدتر مبتلا میشن و بعضی افراد دیگه مثل ضعیف‌تر، و یا چرا در شرایط یکسان، یعنی با وجودی که عامل ایجاد کننده بیماری یکسان هست و مشابه، چرا افراد به طور متفاوت مبتلا میشن؟ بعضی اصلا این بیماری رو نمیگیرن. نویسنده سوال در واقع پرسشگر خودش یک زندانی سیاسی سابق بوده که خودش خوشبختانه به این مریضی مبتلا نشدن، با وجودی که سالها زندان بودن و میشناختن دوستانی که در کنار ایشون بودن و در شرایطی مشابه یا حتی ضعیف‌تر قرار گرفته بودن، اما بیماری PTSD رو گرفته بودن و بهش مبتلا شده بودن. سوال بسیار جالبی است. در ارتباط با ارثی بودن بیماری باید عرض کنم که خیلی هیچ وجه بیماری PTSD بیماری ارثی نیست. دلیلش هم در تعریف بیماری نهفته است. به این معنا که من عرض کردم در مقدمه و در کل طول مدتی که در ارتباط با بیماری PTSD صحبت میکردیم که این بیماری اساساً محتاج است به یک تراما، به یک حادثه سنگین ابتدایی و اولیه که وجود بیماری رو به اصطلاح ایجاد میکنه، فلسفه وجود بیماری است و در این حال بروز بیماری رو دقیقاً توضیح میده. بنابراین برای این که بشود از PTSD به معنی کلینیکی و علمی قضیه صحبت کرد، میباید حتما یک حادثه سنگین بسیار شکننده، ترساننده، معمولا تو هم با خطر مرگ وجود داشته باشه. بنابراین از اونجایی که دیگه وجود بیماری و اساسا مبنای بیماری بر یک تراما بر یک حادثه استوار هست، نمیشه از علتهای ژنتیکی صحبت کرد. اگر این چنین بود در اون صورت بدون هیچ گونه حادثه بدون هیچ گونه به اصطلاح آسیب سختی میباید که افراد به PTSD مبتلا میشدن که از میکنم این یک پارادوکس است، غیر ممکن است. به این معنا که ما در توضیح سیمتوماتولوژی که بیماری، یعنی در توضیح علائم کلینیکی بیماری، داده های کلینیکی، گفتیم که وجود فلاشبک ها ضروری است، الزامی است تا بشود از PTSD حرف زد، و الا خب بحران ها هم مشکلات شدید PTSD رو ایجاد میکنن، اضطراب های سخت، افسردگی ها، اختلالات سنگین و عمیق خواب، اینها همه میتونن مشکلات شدید PTSD ایجاد کنن، ولی فلاش بک ها باید وجود داشته باشه. خب شما فرض بفرمایید که اگر PTSD ارثی میشد، خب در اون صورت این فلاش بک ها کدوم حادثه واقعی رو منعکس میکنن یا میکردن؟ نمیشه که یک حادثه اتفاق نیفتاده رو به ارث برد. از یک فلاشبک ها حادثه ای رو همیشه منعکس میکنن، این حادثه میباید به طور واقعی در زندگی فرد اتفاق افتاده باشه، و الا اگر این چنین نبود اون وقت کودک میباید که خواب ها و دریم ها و به طور رویاه های پدر مادر رو هم به ارث میبرد. این هم موهبت بود در اون صورت، هم مصیبت، به خاطر اینکه اگه ما همه کابوس های والدین رو به ارث می بردیم، زندگی بر ما همونقدر سخت می شد که والدین مثلا جنگ دیده ما، مثلا نوه پدری که جنگ دیده می باید که همون حواس جنگ رو مجددا تجربه می کرد در عالم روح و روان، و این طبیعتا اصلا تکامل انسان رو متوقف می کرد. در اون صورت ما می باید یادگارهای دوران زندگی ابتدایی بشر رو که در اونجا از صبح تا از انسان با حیوانات درنده درگیر بود، با مشکلات بسیار زیادی درگیر بود برای تأمین معاشش، همه این حوادث رو چی به اسم بودیم و اینها به صورت فلاشبک و فیلم ها منعکس شد. بنابراین PTSD اساسا ارثی نیست. اما علت توضیح این که چرا خب حالا دو فرد که در این شرایط مشابه قرار میگیرن، یکی سخت‌تر مریض میشه دیگری کمتر، یا یکی اصلا مریض میشه، پاسخون من فکر کنم دادم در برنامه‌های گذشته و در طول کل برنامه PTSD رو عرض کردم که درجه ابتدای بیماری، شدت و حدت بیماری اساسا مربوط میشه به اون آسیب پذیری بنیادی فرد که خودش در واقع پیامدی است از اون کاراکتر روحی که فرد بسته به این که قبل از اون اتفاقی که افتاد، اون حادثه، اون به اصطلاح حادثه سنگین، چقدر به لحاظ روحی پایدار بوده، به هر حال یک مزاج هارمونیک داشته، همه چیز دیگرش تنظیم بوده یا نبوده، درجه ابتلای بیماری متفاوت است. بنابراین اون چی که تفاوت ابتلای بیماری رو توضیح میده اون پارامترهای روحی فرد هست، و البته خود سیر تکیم شخصیتش بسیار، مثلا سوادش، تجربهش، انگیزه، وجود عنصر ایدئولوژی، مثلا آرمان‌خواهیش، آگاهیش، هدفدار بودنش، استراتژی هایی که داشته در طول قبل و بعد از اون بحرانی که ایجاد شده براش، اون حادثه بحران آفرین، حادثه آسیب زننده سخت، اینها همه تعیین میکنند که این فرد به اون به PTSD اساسا مبتلا بشه یا نه، و اگر که مبتلا میشه حالا درجه حدت و شدتش چقدر باشه. ضمناً در مدیریت بحران و در روند عبور از بحران این پارامترها مجددا عمل میکنن، یعنی با فردی که تحصیلات بالاتر، با امکانات اقتصادی بیشتر، حمایت خانواده، درمان خوب و به موقع مناسب، تشخیص دقیق و به موقع، همه اینها رو که شما همه فاکتورهای مثبت رو که کنار هم بذارید، طبیعتا باز در پروسه بهبودی و توانبخشی اینها مجدداً عمل میکنه. بنابراین اون چی که توضیح میده تفاوت اصطلاح بیماری رو این پارامتر روحی هست قبل از بیماری، ویژگی های اکتسابی فرد هست، قابلیت هاش که ارتباط زیادی به روح نداره، مثلا دانشی که داره و قابلیت های فردی و تکنیکی و اینها، اینها همه تأثیر میذاره در ابتلاع بیماری و در ضمناً قبول از بیماری بعد از اینکه آدم به بیماری مبتلا شد.
یعنی آقای دکتر ببخشید، آیا به این امر در روانشناسی، علم روانشناسی متداول در غرب در درمان میپردازند به طور جدی؟
متاسفانه این سوال خیلی خوبی تو من دوست دارم شما در مورد همه بیماری ها بپرسید که من فرصتی پیدا بکنم مقایسه بکنم. اساسا میدونید که یک فلسفه حاکم هست بر دستگاه درمانی در غرب عموما هست اونها کل اروپا میکنم ببینید که این برمیگرد از نگاهشون به زندگی، این فلسفه پوزیتیویست هست، این باعث میشه که مسئله در عمل کلینیکی در درمان کلینیکی مشخص وقتی که شما مریض و مقابل شما قرار دادن آدم احساس بکنه یا پزشک روانشناس احساس بکنه که خب مثلا یک خوشی آزمایشگاهی است که باید که داروی بهش داده بشه، بعد حالا نبضش رو کنترل کنن، یعنی که باف برداری بکنن، بیوپسی بکنن، زیر میکروسکوپ نگاه کنن، به بافت ها رنگ بزنن، حالا هر چی دیدیم زیر میکروسکوپ دیدیم و الا وجود نداره. این پوزیتیویسم باعث میشه که نگاه یک نگاه تونلی کوریدوری بشه، این نگاه محدود بشه و در یک مدار بسیار بسته عمل بکنه و به همین خاطر خطر این دید بسیار پوزیتیویستی ماتریالیستی محدود به مسئله باعث میشه که یک بیماری در کلیتش دیده نشه، یعنی ابعاد متفاوت بیماری دیده نشه، احتمالاً به جای درمان ما به رفع سیمتوم ها و علائم بپردازیم، یعنی عوامل ثانوی بیماری رو عمل کنیم نه خود بیماری، مثلا اختلال خواب و اضطراب و افسردگی و سایر آرزه های ثانویه رو بریم سراغش، یکی یکی جدا از هم بی ارتباط، در اینجا درمان طولانی تر میشه، درمان غلط، تشخیص غلط، درمان غلط، نتیجه هم نمیده. این یک مسئله. دوم این که یعنی در تشخیص ما خیلی محدود میکنه نگاه کنیم، یعنی میکنیم عموما. به همین خاطر عرض کردم که پیسیسیک بیماری بسیار فراگیر اما بیماری فراموش شده ای سر یادتون باشه در مقدمه بیماری.
بله.
این در پروسه تشخیص، در پروسه درمان هم که برمیگرد از سوال از شما اساسا اونجا رو نشانه گرفته که ما توجه نداریم به توانمندی ها و مجموعه قابلیت ها و انرژی های خود بیمار، یعنی بیمار رو 100% بیمار فرض کنیم، فرد رو فردی که اومده پیش ما فرد مراجعه رو 100% بیمار تلقی میکنیم و یادمون میاد که این آدم عناصر سالمی هم درش هست در وجودش که با احیای اونها تقویتشون و جلو بردنشون شما میتونید بهترین درمان انجام میدید. به همین خاطر آخرین کار تغییر خود من این بود که من به جای اینکه سراغ عوامل مریض کننده برم رفتم سراغ عوامل سالم کننده، یعنی در واقع من قضیه مثل بحران خورد در ریاضی معکوسش رو در آخرین پروژه تغییر خودم انجام دادم که چرا اونهایی که به PTSD مبتلا نمیشن چه عناصری درشون هست، چه ویژگی هایی دارن، چرا یه عده مبتلا نمیشن. این رفتن سراغ مطالعه سالم ها که بحرانی رو حوادث سخت در سر گذارنده بودن و مریض نشده بودن و اون وقت نتیجه کلینیکی و کاربردی این پروژه این بود که چگونه میتونیم از این داده های علمی این پروژه، از نتایجش، از مطالعه فاکتورهای حفاظت کننده در اون افراد استفاده بکنیم در درمان افرادی که مبتلا شده بودن. به این به نظر من کاری است که پزشکی باید بکنه در آینده همیشه و به جای اینکه فرد رو 100% مریض تلقی بکنه حتما سراغ عناصر سالم در وجودش بره با احیا و تقویت بخش‌های سالم و باقی مانده فرد که البته غالبا داره معمولا بیشترین قسمت هم هست بشه قسمت آسیب دیده رو درمان کنه.
بله.
دو نوع چیزیست که پزشکی، روان پزشکی، اساسا دستگاه درمانی به طور کلی در غرب به شدت ازش غافل هست و به نظر من تفاوت اساسی هم هست. تا اونجایی که برمیگره به صحبتهایی که ما با همکارانمون از ژاپن، کل آسیا، آفریقا میکنیم، تفاوت اساسی هست در نگاه به مریضی و قضیه سلامتی بین آفریقا، آسیا و اروپا، یعنی بین غرب و شرق و جنوب، اینه که ما این مسئله اساسی است. قبل از اینکه بحث علمی باشه، به نظر من بحث دیدگاهی، نگاه به زندگی، نگاه به انسان، نگاه به هستی.
دقیقاً.
وقتی که دید پوزیتیویتی، وقتی که ما تقلیل دادیم پارامترهای قوی رو به مسائل ساده، روی ساده سازی کردیم و البته که روزش هم به چشم ما میخوره، بی دلیل هم نیست که یعنی میره و بی دلیل هم نیست که شما میبینید که مخارج بیماری های روحی روانی بسیار سنگین شده در قیاس با گذشته، در قیاس با سایر قسمت های دنیا. علتش هم اینه که خب ما سعی میکنیم خیلی مکانیکی به اصطلاح، نه دینامیک، خیلی ایستا و بسته و خلاص محدود نگاه
کنیم. یعنی در واقع های دکتر میتونیم بگیم که این ساختار آموزشی و پرورشی ما میتونه خودش یک زمینه باشه برای دچار شدن به بیماری یا از اون به سلامت گذشتن.
بله کاملا، خودش بیماریزا هست، اصلا فکر غلطه، اصلا خودش بیماریزا هست، مسئله میبینه، مسئله میکنه و به همین خاطر شما در عرصه بیماری های نوروسایکیاتری، بیماری های نورونی، بیماری های مربوط به خود سیناپس ها و اونجایی که سلول عصبی و هم میخورن، مثل ADHD، بیماری آسپرگر، بیماری آوتیس که شاید همجه گذاری یا گذارهای ما بهشون بذاریم در صحبت هم مختلف، هنوز بهشون بیم خود تن از بیماری ها نفرداختیم، امیدواریم در آینده بتونیم بپردازیم. الان یکی از بیشترین آمار رو در این بیماری ها غرب داره. به اعتقاد من علتش اینه که غرب بیمار میبینه، خیلی از رفتارهای معمول و عادی کودکان و جوانان رو سعی میکنه که اینا رو پاتولوژیک بکنه، اینا رو مریضگونه ببینه و اصلا به عنوان مریضی تلقی بکنه. این هم هست، یعنی این که یاد جنبه های منفی نگاه میشه و یادشون میره، یا بعضی موقع خود ما عمال بخشی از این سیستم شدیم، یادون به که انسانی که میاد و فردی که مراجعه میکنه، فردی سالم زمنه یه مثلا مشکل روحی هم داره، همه جور که فردی که پاش میشکنه بلاخره همه پیکرش سالمه، به اینکه حالا یه پاش مثلا ترک برداشت یا شکسته و اینها که میشه ترمیم کرد، اما بلاخره انسان در کلیتش سالم است. بل بیماری های روحی میتونه اینجور تلقی بشه که مردی که فرد بیماری روحی پیدا کرد، خب درمانگر یادش بده که فرد قابلیت فراوان دیگه داره که هنوز سر جاش هست و سالم است. اینه که نگاه محدود، نگاه بسیار محدود، افق دید پایین و کوتاه، همونطور که بحران‌های سیاسی ایجاد کرده، بحران‌های اجتماعی، بحران‌های درمانی هم ایجاد کرده، طبیعتا مرغرض میشه.
بله، متاسفانه همونجوری که فرمودین، اون فلسفه انسان در که در کشورهای مثل کشور ما در بدتر از اینجا شده به نظر میاد. مشکل اساسی اونجاست که به انسان چگونه نگاه میکنه. خیلی ممنون.
بله
من
پس از این بعد سوال بعدی خیلی کوتاه این بود که پرسیده بودن در بیماری های روحی، در اکثر بیماری های روحی معمولاً یک سری اختلاف هورمونی به وجود میاد، یعنی هورمون ها به هم میخوره اساسا و اختلاف هورمونی ایجاد میشه که قابل توضیحه. پرسشگر به نظر میومد که خودشون به هر حال تخصصی دارن در یا در روان پزشکی یا در روانشناسی، اما نگفته بودن، ولی از فرم سوالشون مشخص بود که به هر ترتیب آشنا هستن به این زمینه، جای خوشحالی داره. مثال زده بودن، آورده بودن که مثلا در بیماری افسردگی هورمون ها به هم میخوره و درمان که ما میکنیم بخشی از درمان ناظر به این مسئله است که نسبت هورمون های رو تامین کنیم مجددا و اینها رو به حالت نرمال درجه. در بیماری اضطراب هم همینطور، در اختلالات خواب هم همینطور، هورمون های ملاتونین مثلا کم و زیاد میشه و از این قبیل. من سوال کردم آیا در PTSD ما هورمون خاص داریم که ویژگی این بیماری است؟ که جوابش اینه که خیر، هورمون خاصی ما نداریم که با اندازه‌گیری آزمایشگاهیش بگیم که خب اگه این هورمون غلظتش بالا بود یا پایین، پس مریض PTSD داره. در حالی که در مثلا بیماری افسردگی میشه تا حدودی نه 100%، اما تا حدودی با مثلا اندازه‌گیری غلظت هورمون یا آنزیم سروتونین پی بود که فرد افسرده است یا نه، و همینطور نور آدرنالین در بیماری استراب هم همینطور، در بیماری وسواس هم همینطور. اما در بیماری PTSD خیلی، به خاطر اینکه بیماری PTSD میتونه لحظه ای ایجاد بشه، یعنی حتی به اینجا نمیرسه که هورمونی بخواد ترشوش بالا پایین میشه، تولیدش کم و زیاد شه. چون توجه کنم که مثلا افسردگی یک روند طولانی مدته، هیچ فردی یک شبه افسرده نمیشه، ماها طول میکشه، روزها طول میکشه، هفته ها طول میکشه، روزها که اصلا نمیتونه قابل قبول باشه، مثلا 4 هفته حداقل فرد حالت داون داشته داشته باشه که بشه از افسردگی حرف زد. در حالی که پی تی سی در چند ثانیه میتونه ایجاد بشه، زلزله مثل 10 ثانیه طول میکشه پی تی سی ایجاد میکنه، یک تهدید مسلحانه، تجاوز با عنف، آتش سوزی ها، و بالاخره شکنجه و جنگ که خب مفصل صحبت کردیم، بمباران ها، تهدید های مسلحانه و قتل ها و اینها، اینها حوادثی مثل رعد و برق و در این حال فورا هم مریضی رو ایجاد میکنه و بعد اون تکان و اون شوک روحی رو ایجاد میکنه و بعد مرحله پیتیسی دیگه اونجا ایجاد شده و نمیرسه به اینکه هورمونی بالا پایین شه. اما آرزه های ثانوی PTSD بالا سخونه رو به هم میرزن، بیخوابی های حاصل از PTSD، افسردگی حاصل از PTSD، استراب ناشی از PTSD. از کام به حضور شما انواع اقسام سایکوز های ریاکتیو، یعنی در اکسولامل PTSD، و تمام عوارض ثانوی از خود بیماری حالا قدرت هورمون ها رو میتونه بالا پایین میکنه به اون ترتیب. اما مستقیما هورمونی وجود نداره الان که ما با اندازه‌گیریش بگیم که فرد PTSD داره یا نداره، به عنوان داده آزمایشگاهی، به خاطر اینکه حادثه ایجاد کننده بیماری لحظه ای به وجود میاد. حتی نمیشه با مثلا اندازه‌گیری غلظت هورمون های استرس، هورمون های ترس، استرس، آدرنالین، نور آدرنالین، کورتیسول، باز هوکس سازه که فرد PTSD داره. یعنی اگه ما چشمون رو ببندیم یکی برای ما غلظت هورمون رو بخونه، ما بگیم طرف حتما PTSD داره. بنابراین متاسفانه یا خوشبختانه شه، ارتباط مستقیمی وجود نداره بین غلظت هورمون ها و بیماری PTSD.
سپاسگزارم.
بله، این دو تا سوالی بود که بنده از
بله.